سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. شنونده های عزیز، نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. قراردادهای 5 پروژه تولید برق به ظرفیت 845 مگاوات میان گروه سرمایه گذاری عزیزی و شرکت برشنای تحت کنترل طالبان امضا شد. میرویس عزیزی در شبکه اکس نوشته که طرح و امور تدارکاتی این پروژه ها قبلا تکمیل شده و با امضای این قراردادها بلافاصله روند اعمار این پروژه ها آغاز می شود. به گفته آقای عزیزی، هزینه مجموعی این پروژه ها 463 میلیون دلار است و طی 2 تا 3 سال آینده تکمیل خواهد شد. وزیر دفاع پاکستان میگوید که احتمال دارد پیش از ماه رمضان نیروهای پاکستانی تروریست ها را در داخل افغانستان هدف قرار دهند. خواجه آصف در یک مصاحبه با رسانه پاکستانی ERY که روز چهارشنبه منتشر شد همچنین گفته که اگر این عملیات به تأخیر بیفتد هزینه آن بعداً به مراتب بیشتر خواهد بود. خواجه آصف افزوده که این سخنان را بر اساس اطلاعات تایید شده ابراز نمی کند و این نظر شخصی است که این عملیات باید پیش از ماه رمضان که 10 تا 12 روز دیگر به آن باقی مانده انجام شود. تا اکنون حکومت طالبان در افغانستان در مورد این اظهارات خواجه آصف چیزی نگفته، اما روز یکشنبه ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان در یک نشست در کابل گفت که افغانستان نمی خواهد به کسی آسیب برساند، اما اگر کسی نیت ناپاک داشته باشد پاسخ مناسب داده خواهد شد و تاریخ این موضوع را ثابت کرده. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران میگوید که تسلیحات راکتی ایران موضوع مذاکره با آمریکا نیست و نخواهد بود. عراقچی روز چهارشنبه در یک راهپیمایی تاکید کرد که هیچ کس نمیتواند به راکت‌های ایران تعرض کند. در این حال یوهان وادپول وزیر امور خارجه جرمنی روز چهارشنبه گفت که علاوه بر برنامه هسته‌ای تهران، برنامه توسعه راکت‌های بالستیک ایران نیز یکی از موضوعات مورد بحث در مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا است. تا اکنون یک دور مذاکرات میان ایران و آمریکا در شهر مسقط در امان دایر شده و تاریخ دور بعدی این گفتگوها تا هنوز مشخص نشده است. محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین از ایالات متحده آمریکا و جامعه بین المللی خواست تا در برابر طرح اسرائیل برای تشدید کنترل بر کرانه غربی اشغالی واکنش قاطع نشان دهند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، آقای عباس روز چهارشنبه در جریان سفر به اسلو پایتخت نروژ گفت که این موضوع را با یوهانس گار استورا صدر اعظم نروژ در میان گذاشته و همچنان در مورد خشونت شهرک نشینان اسرائیلی و منجمد شدن 4 میلیارد دلار از سوی اسرائیل که برای مردم فلسطین در نظر گرفته شده بود گفتگو کرده. روز یکشنبه گذشته کابینه امنیتی اسرائیل مجموعه از اقدامات را تصویب کرد که به اسرائیل اجازه می‌دهد کنترل خود را در مناطقی که بر اساس توافقنامه‌های اسلو در دهه 1990 تحت اداره تشکیلات خودگردان فلسطین قرار دارد گسترش دهد. در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی یمن و هواداران شورای انتقالی جنوب در شهر عتق مرکز ولایت شبوه 6 تن کشته و 23 تن دیگر زخمی شدند. این خشونت زمان رخ داد که صدها معترض جدایی طلب تلاش کردند وارد ساختمان‌های دولتی شوند. این رویداد پس از آن اتفاق افتاد که نیروهای دولتی مورد حمایت عربستان در ماه جنوری شورای انتقالی جنوب مورد حمایت امارات متحده را از بخش‌های از جنوب یمن بیرون راندند و رهبر این شورا از هوادارانش خواسته که با مبارزاتشان برای ایجاد یک حکومت مستقل در جنوب یمن ادامه دهند. با سلسله مسابقات جام جهانی 20 اوره کرکت امروز تیم‌های کرکت سریلانکا با عمان، نیپال با ایتالیا، هند و نامیبیا با هم مقابل خواهند شد. در این جام جهانی روز چهارشنبه تیم آفریقای جنوبی در دومین سوپر اوور تیم افغانستان را شکست داد. تیم استرالیا با تفاوت 67 دوش در برابر تیم آیرلند برنده شد و تیم کرکت انگلستان از تیم وست اندیز شکست خورد. مسابقه فاینال این جام جهانی 20 اوره کرکت به تاریخ 8 مارچ برگزار خواهد شد. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. 5 پروژه تولید برق با ظرفیت مجموعی 845 مگاوات در افغانستان ساخته خواهد شد.
به خاطر از اینکه زودتر ما به انرژی دسترسی پیدا کنیم، بهتر است که از سولار و خصوصاً از زغال سنگ ما استفاده کنیم.
حدود 90% خانواده‌های تحت سرپرستی زنان در افغانستان از نیازهای اساسی محرومند.
بعد از ایجاد حکومت دوباره طالبا سالم بسیار ضعیف است و کلن مشکلات دوباره آورده، محدودیت مالی که چی بگم اصلا منابع مالی وجود نداره. فعلا
گزارشی هم داریم در مورد این که کودکان زیر سن 5 سال در بخش های مختلف افغانستان با خطر ابتلا به بیماری فلج اطفال یا پولیو روبروند.
ساحه ما بسیار دور است و کودکان هم در قضیت زیادند، اما تا حال واکسیناتور ها نیامدند.
از کسانی هم میشنوید که با وجود معلولیت در افغانستان در سکوت مبارزه کردند.
رودان و مکتب میرفتم، دوباره از بس گپای بعد سنتی ها و اطرافی ها نمیشنیدم، یا بدم خانه خوب گیریه میکردم و میگفتم دیگه نمیخوایم مکتب برم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که قراردادهای 5 پروژه تولید برق به ظرفیت 845 مگاوات میان شرکت دولتی برشنا که تحت کنترل طالبان قرار دارد و گروه سرمایه گذاری عزیزی امضا شده. گروه سرمایه گذاری عزیزی به طور مجموعی تولید 10,000 مگاوات برق در افغانستان را تعهد کرده.
رادیو آزادی.
شرکت دولتی برشنا که تحت کنترل طالبان قرار دارد میگوید که قراردادهای 5 پروژه تولید برق با ظرفیت مجموعی 845 مگاوات میان این شرکت و گروه سرمایه گذاری عزیزی امضا شد. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، و میرویس عزیزی رئیس گروه عزیزی روز چهارشنبه در کابل در مراسم امضای این قراردادها حضور داشتند. در این مراسم میرویس عزیزی روی ضرورت انرژی پایدار برای توسعه صنعتی و ایجاد اشتغال در افغانستان تاکید کرد.
محترم تاجر سیبان دلتناستی، حوث محترم صنعتگاران،
تجار و صنعتگاران محترم در اینجا حاضرند. 6-7,000 کارخانه در کابل، هرات و قندهار و جاهای دیگر دارند، اما کارخانه ها با جنراتور کار نمی کنند. کارخانه ها به برق 24 ساعته نیاز دارند. تجار افغان آنقدر با ابتکار و هوشیار هستند که بفهمند در افغانستان برق وجود دارد و مقدار آن کافی است. به زودی صدها کارخانه در اینجا ساخته خواهد شد و میلیون ها تن به کار مشغول خواهند شد.
ملا عبدالحق همکار، رئیس عمومی شرکت برشنای تحت کنترل طالبان، گفت که این پروژه های تولید برق در ولایات کابل، پروان، غزنی، بغلان و تخار ساخته خواهد شد.
در کابل ولایت در نغلو پسیمه که با
اول پروژه تولید 100 مگاوات برق آفتابی در منطقه نغلو ولایت کابل، دوم پروژه تولید 100 مگاوات برق آفتابی در منطقه باریکاب ولایت پروان، سوم پروژه تولید 130 مگاوات برق آفتابی در ولایت غزنی، چهارم پروژه تولید 350 مگاوات برق از زغال سنگ در ولایت بغلان و پنجم پروژه تولید 165 مگاوات برق از زغال سنگ در ولایت تخار ساخته خواهد شد.
رئیس شرکت برشنا افزود که ظرفیت مجموعی این 5 پروژه 845 مگاوات است که تقریبا با سطح برق وارداتی از کشورهای همسایه افغانستان برابری می کند. میرویس عزیزی نیز در شبکه ایکس نوشته که طرح و امور تدارکاتی این پروژه ها قبلا تکمیل شده و با امضای این قراردادها بلافاصله روند اعمار این پروژه ها آغاز می شود. هزینه مجموعی این پروژه ها 463 میلیون دلار است و طی 2-3 سال تکمیل خواهند شد. بر اساس گزارش ها افغانستان در حال حاضر حدود 80% برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه از جمله تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و ایران تامین می کند که گاهی به دلیل مشکلات تکنیکی و عوامل طبیعی قطع می شود و مردم با مشکلات مواجه می شوند. کارشناسان می گویند که برق مورد نیاز افغانستان تا چند دهه پیش از طریق بندهای آبی تامین می شد، اما اکنون پروژه های برق آفتابی و تولید برق از زغال سنگ در طی مدت زمان کوتاه قابل تطبیق و بهره برداری است. دیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم متخصص بندهای برق آبی میگوید که تولید برق از زغال سنگ به محیط زیست اندک آسیب میرساند، اما با استفاده از تکنولوژی جدید این مشکل کاهش یافته است.
بخاطر از این که زودتر ما به انرژی دسترسی پیدا کنیم، بهتر است که از سولار و خصوصا از زغال سنگ ما استفاده کنیم. شما ببینید زغال سنگ ما زیاد به پاکستان میره، پاکستان از او انرژی تولید میکرد. این کار ما باید میکردیم، ما زغال سنگ مواد خام روان نمیکردیم، ما میتونستیم که از این انرژی تولید کنیم، انرژی رو به قیمت بالا بفروشیم. حالا برای افغانستان بسیار خوب است که از زغال سنگ کار بگیرن، ولی تکنولوژی امروزی بسیار مدرن است و سیستم‌های تصفیه یا هوا وجود دارد که یا میتونن که در اونجا تعبیه کنن که ضررش به محیط زیست نرسه.
به گفته آقای نادم، اعمار پروژه های برق آفتابی و تولید برق از زغال سنگ در افغانستان در طی مدت زمان کوتاه قابل تطبیق است. گروه سرمایه گذاری عزیزی به طور مجموعی تولید 10,000 مگاوات برق در افغانستان را تعهد کرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه من آرش همایون را همراهی کرده، در ادامه برنامه همکارم ستار فروغ با شماست.
تشکر از شما، خسته نباشین. سلام به شنونده ها. پس از یک وقفه کوتاه گزارش ها را ادامه می دهیم. رادیو آزادی. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP می گوید که نزدیک به 90% از خانواده های تحت سرپرستی از زنان در افغانستان از نیازهای اساسی زندگی محروم هستند. این نهاد در گزارش تازه گفته فقط 7% زنان در افغانستان در بیرون از خانه مشغول کار هستند. شماری از زنان که سرپرست خانواده های خودند می گویند پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان و اعمال محدودیت ها بر کار زنان، توانایی تأمین نیازهای ابتدایی زندگی را از دست دادند. بیشتر در گزارش سنا کاکر.
برنامه انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP با اشاره به محدودیت دسترسی زنان به کار و منابع مالی میگوید که 88% از خانواده های تحت سرپرستی زنان در افغانستان از نیازهای اساسی زندگی محروم هستند. UNDP با نشر گزارش چهارشنبه 22 دی گفته که تنها 7% زنان در افغانستان در بیرون از خانه مشغول کار هستند. در ادامه آمده که دسترسی رسمی به اعتبار برای کسب و کارهای کوچک و متوسط و تحت رهبری زنان بسیار محدود است. به گفته گزارش در مجموع 75% شهروندان افغانستان در تأمین نیازهای اولیه زندگی با ناامنی روبروند. در این حال شماره از زنان افغان میگویند پس از آن که کار آنان ممنوع شده، با مشکلات جدی اقتصادی، ناتوانی در تأمین مصارف روزانه و فشارهای شدید معیشتی روبرو شدند. مرسل، یک زن سرپرست خانواده در کابل، در گفتگو با رادیو آزادی میگوید
بعد از ایجاد حکومت دوباره طالبا اقتصاد ما بسیار ضعیف است، کلا مشکلات به بار آورده، محدودیت مالی که چی بگم، اصلا منابع مالی وجود نداره. فعلا خودم خب وظیفه را از دادم، تا وقتی که وظیفه نباشه قاعد نباشه، درآمد مالی هم نیست. از اکثریت خانم ها وظیفه را گرفتن، درآمد مالیشان گرفته شده.
همچنان یک زن دیگر از ولایت هرات که نیست یگان سرپرست سی کودک خود است و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، میگوید که پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان کار میکرد و مصارف زندگیش را تامین میکرد، اما اکنون بیکاری زندگی او را به بن بست کشانده است.
جان کمی که زنی آواز سر اما تو به عذاب، یعنی تو چیز خوردن نداریم، به خدا هر چه گیرون شده، نی دره نی روغه نی آدی چی از را خریده نمیشه. اینا که به فخولی که نی جای دشیفتن داریم، نی چیز به خدا بسیدن دیگه، خیلی وضعیت خرابه.
برنامه انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP در این گزارش میگوید در پاسخ به این نیازهای فوری، اتحادیه اروپا پروژه وی‌لید را برای سال 2024 تا 2025 تمویل کرده است. بر اساس معلومات گزارش، این پروژه در 6 ولایت کشور تطبیق شده و هدف آن فراهمسازی راه حل‌های عملی و مبتنی بر جامعه برای توانمندسازی اقتصادی زنان عنوان شده است. حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره خود در افغانستان، زنان را از کار در بیشتر اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی منع کرده و بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و سایر فعالیت های اجتماعی زنان و دختران نیز محدودیت وضع کرده است. با آنکه طالبان همواره ادعا می کنند حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است، اما این ادعا برای بسیاری از زنان افغان منهادهای بین المللی قابل قبول نبوده است. پیش از این سازمان‌های متعدد بین المللی هشدار دادند که ادامه این وضعیت می‌تواند فقر را می‌خطر کرده و خانواده‌های بیشتری به ویژه خانواده‌های تحت سرپرستی زنان را به بحران‌های شدید معیشتی سوق دهد. در این حال هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما چهارشنبه 22 دی در اعلامیه به مناسبت روز جهانی زنان و دختران در علم نوشته که محرومیت بیش از 4 سال زنان از آموزش و کار در افغانستان نه تنها با شیراندن آنان می‌انجامد، بلکه مانع جدی در برابر توسعه کشور و رفاه بلند مدت آن نیز به شمار می رود. یونما بر حکومت طالبان تاکید کرده که اجازه دهد تا دختران درس بخوانند. فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
نهاد افغانستان آری از پولیو اعلام کرده که کودکان زیر 5 سال در بخش‌های مختلف این کشور با خطر بلند ابتلا به بیماری پولیو یا فلج کودکان مواجهند. بیشتر در این گزارش.
همزمان با پایان کمپاین واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال در افغانستان، نهاد افغانستان آری از پولیو اعلام کرده که کودکان زیر 5 سال در بخش‌های مختلف این کشور با خطر بلند ابتلا به این بیماری روبرو‌اند. این نهاد روز سه‌شنبه 21 دل در صفحه ایکس خود نوشته که سطح معافیت این کودکان پایین است و به همین دلیل لازم است در تمام کمپاین ها و همچنان هنگام تغییر مکان واکسین دریافت کنند. این در حالی است که روز جمعه 16 دل کمپاین 4 روزه یا واکسین پولیو در 18 ولایت افغانستان پایان یافت. هرچند وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته بود که در این دور بیش از 7 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین خواهند شد، اما شماری از باشندگان برخی ولایت ها می گویند کودکانشان از واکسین باز ماندند. یک باشنده ولسوالی چرخ ولایت لوگر که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که تا هنوز تیم های واکسیناتور به منطقه آنان نرفتند.
ساحه ما بسیار دور است و کودکان هم در قریه زیادند، اما تا حال واکسیناتورها نیامدند. اینجا دیگر خدمات صحی هم وجود ندارد. ما با واکسین بسیار ضرورت داریم چون کودکان ما در زمستان زیاد مریض می شوند.
یک باشنده ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس نیز به شرط افشان نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که کودکانشان به این دلیل از واکسین باز میمانند که اکنون حکومت طالبان اجازه تطبیق واکسین خانه به خانه را نمیدهد و بسیار از خانواده ها نمیتوانند کودکانشان را به مساجد یا مراکز تعیین شده ببرند.
قبلا بهتر بود. واکسیناتورها زنان بودند، ما با خیال راحت اطفال خود را واکسین می کردیم. حال باید به کلینیک ها برویم یا به مساجد. گاهی تا خبر می شویم دوره تمام می شود و اطفال ما از واکسین می مانند. خوب است که دوباره واکسین خانه به خانه شود.
شماره از واکسیناتوران نیز میگویند زمانی که واکسین به گونه خانه به خانه تطبیق میشد هیچ کودک بدون واکسین باقی نمیماند، اما در کمپاین اخیر بانکانان تلاش زیادی کردند تا واکسین را به کودکان برسانند. باز هم در برخی مناطق مشکلاتی وجود داشت. یک واکسیناتور در ولسوالی خوگرنی یا ولایت ننگرهار که به شرط افشانه شدن نام و تغییر صدا با رادیو آزادی صحبت کرده گفت:
اینجا واکسین به شکل خوب تطبیق شد. بعضی مشکلات وجود داشت، مثلا در برخی مناطق مردم کودکانشان را به مساجد و مراکز نیاوردند و به همین دلیل از واکسین باز ماندند. اما در مجموع این کمپاین بسیار خوب بود و ما تلاش کردیم تا مردم کودکانشان را واکسین کنند.
این در حالی است که حکومت طالبان در سال 2024 میلادی تطبیق خانه به خانه واکسین پولیو را متوقف کرد و تصمیم گرفت که از آن پس واکسین به گونه مسجد به مسجد یا در مکانهای مشخص در قریه ها انجام شود. پس از این تصمیم سازمان جهانی صحت یا WHO هشدار داد که توقف کمپاین خانه به خانه واکسین پولیو در افغانستان کودکان به ویژه نوزادان را با خطر جدی محرومیت از واکسین مواجه می سازد. سازمان جهانی صحت یک ماه پیش گزارش داده بود که در سال 2025 میلادی 9 مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است. در سال 2026 میلادی تا کنون هیچ مورد مثبت پولیو در کشور ثبت نشده است. افغانستان و پاکستان تنها دو کشوری هستند که ویروس پولیو هنوز در آن به گونه کامل ریشه‌کن نشده است. دکتران میگویند پولیو یک بیماری خطرناک ویروسی است که درمان ندارد و تنها از طریق واکسین میتوان کودکان را در برابر آن محافظت کرد.
بیشتر از خبر.
از روایت افراد دارای معلولیت در افغانستان آنها از نگاه های تغییرآمیز در جامعه نسبت به خودشان و تلاش برای آینده بهتر قسم می کنند. گزارش در این مورد.
روزهایی بوده که احمد تابش هجران با چشمان اشکالود از مکتب به خانه برگشته، نه به خاطر ناتوانی جسمی بلکه به خاطر تمسخرها و لقبهای تحقیرآمیزی که گاه از خود معلولیت دردناکتر است. هجران 28 ساله فارغ التحصیل فاکلته کمپیوتر ساینس و ساکن ولایت بلخ است. او متأهل است و میگوید از بعد به تولد دچار معلولیت پاها بوده. هجران به رادیو آزادی میگوید که روزهای دشواری را سپری کرده.
روزانه مکتب میرفتم، دوباره از بس گپای بعد سنفی ها و اطرافیان ها میشنیدم، میامدم خانه خوب گریه میکردم و میگفتم دیگه نمیخوایم مکتب بروم. اما بهش خود که فکر میکردم اگر درس نخونم، تحصیل نکنم، نمیشه در جامعه باشم و بارد و چه فامیل میباشم. باز تصمیم به این گرفتم که درس ما بخونم. بالاخره آیسایس از دبری اکادمیک رسیدیم.
با گفته تابش، عبور از آن تجربه ها زمینه ساز حضورش در تحصیلات عالی و فعالیت های اجتماعی شد. حضوری که به باورش نشان می دهد معلولیت الزاماً به معنای ناتوانی نیست. تابش می افزاید که با وجود فضای دشوار اجتماعی همواره تلاش کرده جایگاه خود را در جامعه تثبیت کند و نقش مؤثر داشته باشد. هرچند در شرایطی که با گفته او پذیرش اجتماعی هنوز به گونه کامل نهادینه نشده.
شخصا خودم تانستم ای که با یک از مراسخ پاسخ محکم خودتون به عکس عملهای عجیب و غریبه که مردم در قبال ما داشتن، حرفای بد و رکی که می دادن. یعنی من خود به جامعه قبولاندم که من میتونم یک فرد فعالی جامعه باشم و فعلنم از جایگاه خوب اجتماعی برخوردار هستم.
تجربه های تابش بازتاب بخش از واقعیت زندگی افراد دارای معلولیت در افغانستان است. هرچند شرایط اجتماعی برای بسیاری از آنان همچنان دشوار باقی مانده است. پارلمان اروپا در این زمینه در نامه‌ای در سال 2020 به اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی از بی‌توجهی به افراد دارای معلولیت در افغانستان نوشته که 80% بزرگسالان این کشور با نوعی از معلولیت زندگی می‌کنند و 13.9% آنان دارای معلولیت شدیدند و همچنین 17.3% کودکان بین 2 تا 17 سال نیز با معلولیت روبرو هستند. در این نامه آمده که زنان و دختران دارای معلولیت در افغانستان با تبعیض گسترده، آزار جنسی و موانع جدی در دسترسی به آموزش، خدمات صحی، کار و کمک‌های بشردوستانه مواجه هستند. روایت‌های برخی زنان و دختران دارای معلولیت همراه با واقعیت‌های اجتماعی گویای درست بودن این ادعاهاست. یک دختر جوان دارای معلولیت در کابل میگوید که افزون بر چالش‌های معلولیت پا ناشی از جنگ، با محدودیت در دسترسی به آموزش و کار و با الفاظ و نگاه‌های تحقیرآمیز روبرو بوده است. او که نخواست نامش منتشر شود میگوید که با این همه در سال‌های گذشته موفق شد هم مکتب برود و هم عضویت تیم ملی بسکتبال بانوان دارای معلولیت را کسب کند.
در دوران مکتب که مکتب می‌خواندم، همسنفیانم اجازه نمیدادن که من پلوشان بشینم و شرم میکردن که من وارد نفر پلوشان بشینم یا معلول باشم. و بعد از او وقت که زمان آنزیر گرفتن میشد، یکی از استادای نگران ما بود، من همیشه به نام لنگ صدا میکرد و اصلا نام ما دازیری نمیگرفت. اینی خاطرات است که من از برامت تلخ از وقتی بسکتبال می رفتم. اما زمان سابق هم میگم دیگه خیلی راحت تر می کردم، خیلی مردم سلام علی جیبان جام می داد، بالای من خنده می کرد، می فیرسای گو، یعنی هزاران مشکلات پیش روی ما آمد.
با این حال تجربه ها و گزارش ها نشان می دهد که برخورد جامعه با افراد دارای معلولیت متفاوت است. برخی با احترام رفتار می کنند و زمینه مشارکت آنان را فراهم می کنند. اما نگرش های نادرست و کم آگاهی برخی اقشار هنوز مانعی جدی بر سر راه پذیرش و حمایت از این افراد است. بنفشه یعقوبی فعال حقوق افراد دارای معلولیت معتقد است که استادان، فعالان حقوق بشر و رسانه ها نقش مهمی در تغییر این نگرش ها دارند و با آموزش و اطلاع رسانی می توانند آگاهی جامعه را ارتقا دهند و رفتارهای مثبت را تقویت کنند.
همه اقشار جامعه به نحو خود وظیفه دارند که سهم خود را در مقابل اقشار آسیب پذیر از جمله اشخاص دارای معلولیت ادا بکنند و همینطور خود اشخاص دارای معلولیت باید آگاه باشند که وضعیتشان که داشتن یک نوع معلولیت است ای لعنت نیست، گناه نیست، اشتباه نیست و فقط یک تنوع بشری است که باید از طرف همه پذیرفته شود از جمله از طرف خود شخص دارای معلولیت.
شماری از افراد دارای معلولیت پیش از این در گفتگو با رادیو آزادی از مشکلات مختلف زندگی خود گفتند و افزودند که از توانمندی اقتصادی، دسترسی به آموزش، فرصت‌های شغلی و حمایت اجتماعی کافی برخوردار نیستند. در حالی که وزارت امور شهدا و معلولین حکومت طالبان در ماه دسامبر سال گذشته شمار افراد دارای معلولیت را بیش از 183 هزار نفر اعلام کرد، همزمان هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما برآورد کرده که نزدیک به 1.5 میلیون افغان دارای معلولیت های جدی هستند. این اختلاف میان آمار رسمی و واقعیت‌های اجتماعی نشان می‌دهد که شمار زیاد از افراد دارای معلولیت همچنان با کمبود حمایت، دسترسی محدود به خدمات و فرصت‌های اجتماعی مواجه‌اند.
در این قسمت برنامه از رادیو آزادی قصه زندگی امان الله یکی از قربانیان ماین را میشنویم. فرشتن نگاه در این گزارش نگاهی به زندگی این باشنده قندوز انداخته که در نتیجه انفجار ماین اعضای بدنش قطع شده. گزارش با صدای امان الله آغاز می شود.
من ماید می نویدم تا زندگی مالی بکر زندگی می بود. اینکه من یک نفر فعال و کارگر و زمکش بودم.
امان الله باشنده ولایت قندوز میگوید یک حادثه حدود 10 سال پیش زندگیش را برای همیشه تغییر داد و او را معلول ساخت. او در گفتگو با رادیو آزادی خاطرات روز را شریک کرد که آغازش خوشی بود اما پایانش چیزی بود که هرگز تصورش را هم نمی کرد.
هیچ بدرکی بود. بسیار روز خوشی بود. قطع فامیل ما رفتیم در خانه همشهره. در خانه همشهره پس ساعتای یک بجه بود یا دو بجه پس ساعت خانه می بودم استکار در خانه همشهری خود ماندم. در آمدم در زمان بودم زیده یه اصلا پسر من که اینجا را آمد اینجا که باید اینجا پیش من توی شد تنگ باز خواهد باید شد ما دیگه نفهمیم که دیگه تاعت کنه وقت اگر اینجا ما غلطه هستیم.
امان الله از زمان یاد می کند که چشمانش را برای اولین بار در شفاخانه باز کرد.
ما باستی با حال آمدم و گفه کردم که دست با هم قطع شد پای ما قطع شد. ما گفتم ما را چی کرد گفتیم این رقم یک قطع شده و شما اینجا خواهد غلط دردیم من رو به اولات نامامیدی و بسال یک چیز بود چیز بیر ما گفتم خودش پای ما را زیر خواهد پامیش تو مرسل خواهد بسال یک مشهر نبود.
امان الله که 43 سال دارد با همسر و 5 فرزندش در یک خانه کرایی در کندوز زندگی میکنه. اکنون میگوید که معلولیت و نداشتن درآمد باعث شده که بر زندگی خانوادهش هم تاثیر عمیق بگذارد.
اولا من به خانه قاش دیگه تا بیرم به خانه دیگه هستم این کلام کار و کاسبی و کلام چیزی نواریم. دو دختر دارد سه تا پسر. دیگه که میشینه سر سرخان دیگه اگه میگه که نان خوش که آقا چیز میگوزه. باز میگه که آقا میگه وقتی که جو بودی نان خوش میخوزی. خیر سرزم تاثیر باشه دیگه. به دست باشه به تعلیم شو به هر بزارش تاثیر باشه. بچه های کسایی که آمد داره بیاره به دست و تعلیم و کورس میره و از ما که نیست دیگه به خانه هست دیگه. و بسیار روزه زده شده استقرار سریع و خیلی بچه که سر میکنه بچه های دخترهای مردم بچه رقم لباس و بچه رقم خود پوشیدن و بچه رقم چایش پیگرده.
وقت از امان الله پرسیدم که اکنون چی گونه مخارج خانه رو تامین میکند گفت
همین سال برای ما 3 دلار معاش دارم پانگواری سه ماه 3 دلار معاش دارم 45,000 تا 45,000 تا قدرات که در هفت نانخور مریضی شوه ای لباس شوه ای نان شوه ای زن سوخت شوه
ماین‌ها در افغانستان میراث سالها جنگ است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما روز سه‌شنبه 14 دلو اعلام کرد که افغانستان سومین کشور جهان از نظر بلندترین میزان تلفات ناشی از ماین و مهمات انفجاری به جا مانده از جنگ است. تهدید که 80% قربانیان آن کودکان هستند. حکومت طالبان در مورد گزارش تازه یونما رسما هنوز ابراز نظر نکرده اما یک منبع معتبر در حکومت به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی تایید کرد که ماین‌های جاسوسی شده و مواد منفجر نشده هنوز هم یک چالش جدی در افغانستان به شمار می‌رود. به گفته او آنان با مؤسسات ماین پاکی در همکاری هستند تا برای از میان برداشتن این خطر تلاش کنند. یونما پیشتر گفته بود که تقریباً 1.5 میلیون نفر در افغانستان با معلولیت شدید زندگی می کنند. شهاب حکیمی رئیس مؤسسه ماینپاکی MDC نیز در ماه جوزا بر رادیو آزادی گفت که ماهانه حدود 60 نفر در اثر انفجار ماین‌ها و مهمات منفجر نشده کشته یا زخمی می شوند. مؤسسه هالو تراست اعلام کرده است که 6.4 میلیون نفر در افغانستان در معرض خطر مستقیم انفجار مواد انفجاری قرار دارند. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، حدود 3.3 میلیون نفر در شعاع 1 کیلومتر